بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در یه آیه‌ای، من فقط یه تکه‌ای از آیاتی که این مطلب هست رو جدا کردم، در مورد شیطان می‌فرماید یعدهم و یمنیهم. شیطان به اینا وعده میده، در اینها آرزوهایی رو ایجاد میکنه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. این وعده های شیطان همه دروغه، همش باطله، فقط نیرنگ فریبه. این مضمون، خب تو قرآن آیاتی قبلا هم اشاره کردیم، خود شیطان هم میگه آخر کار، شیطان میگه من که بر شما قدرت نداشتم، که ما به شما گفتیم بفرمایید، شما هم دویدی دنبال ما، به ما ربطی نداشتیم. قرآن میفرماد یعدهم و یمنیهم. حالا یه مقداری تو زندگی خودمون دقت کنیم، بسیاری از اون چه که ما درش در فضای اون زندگی میکنیم، وقتی دقت میکنی توهمات، خیالات، اوهام، آرزوها، تصوراتی، این کارو میکنم اینجوری میشه، خب بشه چی، مثلا چه فرق میکنه، اون کارو میکنم اونجوری، خب که چی. البته اینا اثر داشت داره. حالا این از اومدش رو بگم، وای که خب چرا خدا اینجوری آدمو خلق کرد، اینا موتور محرک آدمه. عوام یه قصه میگن، نمیدونم مستر روایی داره یا نه، ولی تو عوام هست این، یک نکته ای داره، میگن که یه وقتی مثلا، حالا قصه است دیگه، قصه عوامیه، نمیدونم میگم مستر روایی داره یا نه، مثلا خدا ازش خواسته شد، شیطان چیه این وسط، یه در گمراه میکنه، شیطان بزن. خدا دستور داد به شیطان که تو دیگه بکش کنار فعلا، تعطیلش. شیطان تعطیلش کرد، باش میریم مرخصی. شیطان رفت مرخصی، بعد مردم انگیزه شونه واسه زندگی از دست دادن. میگم قصه عوامیه دیگه، میگن هر کی رفت یه قبری کند، نشست کنار قبرش به انتظار اینکه کی بمیره. حالا خیلی از کارهایی که ما میکنیم با همین یعدهم و یمنیهم جناب شیطانه، این بالاخره ما رو میکشه، رو میفتیم کار میکنیم. یعنی اون توی مجموعه عالم وجود شیطان خودش یه رحمته، برکته، خیره. اصلا خدا که کار غیر خیر نداره، غیر رحمت نداره، غیر برکت نداره. این به این معنا نیست که کار شیطانی کردن کار خوبیه ها، این به این معنا نیست. حالا به ادبیات آقای بهاءالدین حفظه الله رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که ببین آقا جان، توی یک خونه که میسازن همه چیز نیازه، اتاق پذیرایی نیازه، اتاق خواب نیازه، آشپزخونه نیازه، دستشویی، توالت هم نیازه. میگفت اما قرار نیست شما بری نقش دستشویی توالت رو بازی کنی، این نیازه. حالا تو عالمش به این معنا شیطان نیازه، ولی این شما قرار نیست شیطان باشی، در کلان نیازه. عرض کردم حالا اون به ادبیات پایین شهری قمی همین مضمونه، بالاخره در کلان حکمت الهی اقتضا میکنه باشه. این وعده ها و آرزوها باعث تحرک میشه. آدم ها اگر ازشون خیلی از آدم ها رو این وعده ها و آرزوها رو بگیری بزنید هیچ چی دیگه، ولی خدا میخواد هی به ما بگه ببینید خدا یک کار خیلی همش معجزه است دیگه، همه ی عالم معجزه است. ببینید بچه به دنیا میاد، بچه چیه؟ قرآن هی اینو میگه، باید واقعا یکم آدم تأمل کنه. میگه آخ خب مثلا یه نطفه ای، یه منی، یه یمنایی، یه دونه مثلا تخمکی ترکیب میشه، یه نطفه ای شکل میگیره، یه نطفه ایت که مثلا خونه بسته شده است، بعد این خونه بسته شده یواش یواش شروع میکنه به شکل گرفتن، یه نقطه ای شروع میکنه به زدن، اولین چیزی که شکل میگیره این قلبه، شروع میکنه به تاپ تاپ زدن و بعد یواش یواش بعد یه بچه به دنیا میاد، یه بچه به دنیا میاد، لا تعلمون شیئا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون، هیچی نمیدونه، هیچی نمیبینه، بچه چشش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، همه اینا کم کم به کار میفته. بعد یواش یواش حالا این موجوده که حالا به تعبیر، حالا چه تعبیری مثلا به کار ببریم، یه موجود خیلی بی ارزش، هیچی، بعد این موجود ظرفیتی پیدا میکنه، میدانی داره تا برسه به قاب قوسین او ادنا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین مسیر رو طی کرده دیگه، اونا همین مسیر رو طی کرده تا قاب قوسین او ادنا. خدا این بستر رو آماده کرده، این بستر آماده است، فقط اونی که بفهمه. حالا بالاخره خدا خودش که فرمود اکثر هم لا یعقلون، بالاخره یه اکثریت اینا نمیفهمن، نمیرسن، ولی این که تعبیر میکنن درسته، واقعیت، اصلا این روایت صادر شده باشه یا نشده باشه این واقعیته که لولاک لما خلقت الافلاک، واقعیته. یعنی اگه برای فقط یک دونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا همه این بساط رو درست کرده باشه، میلیون ها سال بیان و برن و بزنن و بخراب کنن و بکشن و فساد کنن، یه دونه در بیاد مثل پیغمبر میارزیده، یه دونه در بیاد مثل پیغمبر. و این بساط برای این که به این بستر می عرض کردم یه وقتی بارها گفتم، تصور ما که خدا میخواد اونجوری پیغمبر از اول اینجوری خلق میکرد دیگه، بله خدا میتونست، ولی اون دیگه اون پیغمبر نبود. این که تو این بستر پرآشوب همراه با اختیار و انتخاب میرسه به اونجا، اونه که قاب قوسین او ادنا، اون تا اونجا میتونه بره، ملک مقرب تا اونجا نمیتونه بره، چون از این بستر عبور نمیکنه. حالا یعدهم و یمنیهم، شیطان همش وعده میده، آرزو ایجاد میکنه، ما با همین وعده ها و آرزوهای شیطان را میفتیم، هی این کارو بکن اون کارو بکن، ولی خدا هی میخواد بگه بابا هدف اینا نیست، گمراه نشی، این وعده ها و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، اینا فریبه ها، اینا هم خدا گفته ها، بالاخره بفهم که اگر کار میکنی برای یه چیزی کار کن که واقعا ارزش کار کردن داره. ولی خب حالا به قول آقای بهاءالدینی باز به ادبیات ایشون، میفهمید ما چی بگیم به این طلبه، بگیم آدم شید بد برید تبلیغ، شاید تو 60 سالم آدم نشدم، ایشون فهمید نه بلش کن برید تبلیغ بعد آدم میشید. خب خدا هم اگه قرار بود بگه که آها همه تون از اول خوب باشید، اگر نه که هیچ، اصلا نخواستیم باشید هیچی، باید بساطو جمع میکرد. خدا این بساطو پهن کرده، بالاخره هی هم توضیح داده، انشالله که بعضی از ماها بالاخره راه رو پیدا کنیم انشالله. اما خب الوصیت بالحج، مسئله 15، قبلا مسئله رو خوندیم، تو عروه هم خوندیم، تعلیقات رو هم دیدیم، گفتیم معیار مسئله یه دونه روایته، به تمام مسئله اینه که این یک روایت که در اون جناب برید سوال کرد از امام صادق علیه السلام مسئله ای رو که مربوط به خودش بود گفت که یک کسی پولی پیش من ودیعه گذاشته مرد، من میدونم که این آقا حجت الاسلامش رو انجام نداده، یعنی حجت الاسلامی که استقرار پیدا کرده، بر اساس هم هیچی ندارن. حضرت فرمودن خودت برو حجتش انجام بده، هرچی مون بده به ورثش. این داستان، کل داستان این یک مطلبه که شاید اصل حادثه سوال و جواب دو دقیقه هم طول نکشیده. برید خدمت حضرت، گفته استودعنی رجل استودعنی مالا و هلک و لیس لولده شیء و لم یحج حجة الاسلام. حضرت هم فرمودن حج عنه و ما فضل فعته. کل داستان دو دقیقه هم نیست، هرچند که 1200 سال روش داریم بحث میکنیم، هنوز بعد 1200 سال چند جلسه است ما نشستیم هی این روایت رو بحث میکنیم. کل داستان یه دو کلمه است. سوالی که مطرح اینه که آیا برید که این سوال رو کرد و اون جواب که امام علیه السلام فرمودن در واقع موضوعیتی نداره مورد برید؟ ببینید این دقت کنید، این که حالا قبل از این که من این رو بگم یک نکته بگم، این مثلا زراره میاد پیش حضرت، مثلا حالا نمیگم این روایت داریم ما مضمون شبیه این حرف، حالا نمیگم این روایت، میگم آقا مثلا ما رفتیم دستشویی بول کردیم ببخشید، بعد پاشید به پامون به لباسمون، حضرت ها اقسل خوب بشورش. خب زراره داره مسئله خودشو میپرسه، یه مطلب مربوط خودشو میگه، میگه آره دستشویی بول کردیم پاشیده به ما، حضرت هم به اون جواب میده، میگه برو پاتو بشور در لباس تو بشور. ما نگاه میکنیم به روایت میگیم آقا این مربوط به زراره نیست که، محمد ابن مسلم هم اگر به همین اتفاق براش میافتاد همین جوابو داشت، ما مگه همین اتفاق برامون میافتاد میرفتیم خدمت امام صادق سوال میکنیم همین جواب بود؟ الغای خصوصیت میکنیم، میگیم زراره که خصوصیتی نداره، پای زراره که خصوصیت نداره، به دستش هم میخورد اغسل هو، لباسش هم میخورد اغسل هو، به فرش هم میخورد اغسل هو. این سن موضوعیه، میخواد بگه آقا بول نجسه، برای همین مثلا همچین روایاتی رو ما در ادله نجاست بول بحث میکنیم. قبلا عرض کردم دوباره، ببین ما در روایت نداریم البول و نجس، هم چیزی نداریم ما. نجاست بول رو ما از روایاتی مضمون شبیه این استفاده میکنیم که میگه اصابنی قطرتون من البول حضرت تامون فقسل هو، همون تعبیر اینه، شبیه اینه. خب اونجا هیچ کس تردید نمیکنه که امام علیه السلام داره مسئله بیان میکنه و مورد زراره یک مورده، نه اینکه واقعا امام داره در اینجا به صورت خاص اعمال نظر خاصی میکنه، اونجا همچین احتمالی نیست. اینجا هم اینجوری بگیم، بگیم برید آمد میپرسه آقا یکی پول گذاشته پیش ما مرده و حالا بچه هاش چی ندارن و اینم که حج انجام نداده، از اتامون خودت برو بعد هرچیمون بده. بگیم آقا یعنی هر کسی، همونی که فقها گفتن، هر کسی پولی از کسی پیشش بود و اون بابا حجت الاسلامی بر عهده‌اش بود که انجام نداده بود و مرد، این آدم وظیفه داره بره اون حجت الاسلام رو خودش انجام بده یا یکی رو بفرسته که خودش هم موضوعیت نداره، خود جهنه موضوعیت نداره، خودش یکی رو بفرسته هرچی اضافه اومد بده به ورثه. خب این مثل همون داستان قطرتون من البول مثلا زرار است که سوال کرده، آیا اینجوریه داستان؟ خب اگه اینه مثلا ربطی نداره داستان به مسئله اذن سلطان و اذن حاکم و اینا، ربطی نداره، مسئله فقهی، هر کسی که اودع مالا فمات صاحبه و علیه حجة الاسلام و اون بدعی خاف من الورثه، این که خاف هم گفتیم اینجا که نداره خاف من الورثه الا یعدوها، گفتن علما که خب بابا این که میگه لیس لولدهی شیئون لابد کنایه از اینه که بابا این هیچی نداره، الان ما بدیم بچه ها اینو میخورن دیگه، میگن هیچی که نداره این یکیش مونده بذار بخوریم، لابد از این بابه دیگه لیس لولدهی شیئون. بعد گفتن خب این حکمش اینه. سوالی که هست توی این جلسات هی هم ما اینو میپرسیم، علما از یه طرف نگاهشون به مسئله این بوده که حضرت دارن حکم شرعی بیان میکنن، از یه طرف به قول معروف یه چیزی قلقلکشون میداده که این نمیتونه یه حکم کلی شرعی باشه. برای همین عباراتی عرض کردم، قدیمی ترش هم باز دیدم، حالا از اون قدیمی تر ندیدم، دروس شهید اول قدیمی ترین عبارتیست که من پیدا کردم، شما بگردید باز قدیمی تر ببینید پیدا میکنید. مسئله استیزان حاکم رو مطرح کرده، دروس شهید اول مطرح میکنه، بعد مثلا علامه حلی اصلا فتوا میده که در صورتی که امکان داره باید حتما استیزان کنن. چیه؟ اینا میبینن آخه به چه عنوان یکی در مال دیگران بیاد دخالت بکنه؟ یه وظیفه یکی داره به من چه؟ یکی حج انجام نداده خب به من چه؟ یکی روزه نگرفته خب به من چه؟ یکی نماز نخونده به من چه؟ من مسئول نماز و روزه مردم هم هستم، اون روزهشو انجام نداده، حجشو انجام نداده، نمازشو نخونده، به من چه مربوط؟ خودش میدونه و اونایی که مسئوله، کی مسئوله؟ ورثه که ولیه اونم، مگه من مسئولم که من برم مثلا اگر یکی مرده من میدونم نمازشو نخونده من مسئولم؟ من برم براش نایب بگیرم یا خودم وایستم نماز بخونم؟ نه، البته اب نداره من حالا تبرعاً براش نماز بخونم، خیره، اب نداره، خدمته، ولی من که مسئولیت ندارم. به چه عنوانی من بیام تو مال مردم تصرف کنم برای اینکه برای حج اونو انجام بدون به من چه؟ مسئولش مگه منم؟ خب این به نظر من تو ذهن آقایون بوده، یعنی اونایی که این بحث رو مطرح کردن، آخه این چه ربطی داره به ما؟ بعد این بحثی که بعضی گفتن، خودش سید اولی گفت بازه البطلان، نمیدونم فساده و واضح، بعد خودش یه چیزی گفت که همون بود که مرحوم نراقی گفته این واجب کفاییه، بعد ایشون گفت حرفا چیه واجب کفایی چیه، چه ربطی داره به بقیه که یکی دیگه حج انجام نده به ما چه، واجب کفایی چه صیغه‌ایه. بعد خودش آخرش بعد از این همه که حالا ایشونو چیز کرد، آخرش گفت که منباب الحسبه، اون خب منباب الحسبه اون واجب کفاییه دیگه، حالا شما لفظ رو عوض کردی چه فرقی میکنه، از باب حسبه، یعنی مثلا واقعا این از باب حسبه است که اگه جوری باشه خیلی چیزا رو میشه گفت. یکی مرده نماز قضا داره، منم میدونم هیچ کی نیست که نماز قضاهای اینو انجام بده، بر من واجبه؟ بگیم از باب حسبه، بالاخره یکی نماز قضا داره از باب حسبه واجبه یکی دیگه بره براش قضا کنه.
فرق کنه چه مالی دستشه، در حجم فکر میکنن و حجم میگیم دینه، میدونه اینو بده طرف شده است، در حکم طالبشون اونا نمیرن حجم انجام بده، حالا این مالی که دست بده هست نرفته چیز رو کسب کنه، که همینی که دست بده هست باشه حج انجام
بده، به چه حقی؟ خب نه نه ببینید بحث محل روایت که من براتم
روایت مال رو
نرفته کرد
کنم، این مال مثلا من یکی
نه خیلی
سیم داره، من
نه
دستم هست میدونم
بدم
به
مراده
این
دینه
رو
نمیدن. نه بلدم. ببینید نکته ای که من عرض میکنم دقت کنید، اونایی که گفتن این حرف مال سیدم فقط نیست، مال مرحوم نراقی هم نیست، قبلش هم مطرح شده که واجب کفایی یا حسبه تعبیر دوتاست ولی مفهوم یکیه، اگر این رو بپذیریم ربطی به روایت نداره، که میگه آقا اداء دین میت مثلا جزء واجبات کفاییه، گفتی جزء واجبات کفاییه، پول میت دست تو باشه یا نباشه، وقتی میدونی کسی نیست که انجام بده مگه واجب کفایی این نیست که تکلیف متوجه همه میشه، اگر من به هل کفایه باشه از بقیه ساقط میشه، حالا نیست، من میدونم هیچکی نیست که دین اینو بده و بر من واجبه برم بدم، هیچکی نمیدونه اصلا این دین داره، یا میدونن میگن برو بابا به ما چه که دین داره، ما مسئول دین معلومیم، نمیدن، بر من واجبه برم بدم، هم چیزی کسی میگه؟ خود سید یا مرحوم نراقی ملتزم میشن به همچه حرفی که هر کی مرده من مسئولم برم دینشو بدم، مگر اینکه ورثه‌اش یکی دیگه بده؟ همچین چیزی رو کسی میگه؟ خب این حرفا که این آقایون زدن، بله میدونم روایت رو دیدن، خوش این روایت رو با این پیش‌فرض که داره حضرت مسئله شرعی بیان میکنه اگه ببینیم، خب بله میگیم خب چرا این در مال تصرف کنه؟ مال دست این بوده، ولی که حق تصرف از این جهت، حتی اگر اجاره باشه، خب اجاره مادامی که اجاره بوده میتونه منافعشون برای خودش استفاده کنه، اما دیگه این که بردن اون خونه رو بفروشه، ماشین رو بفروشه، بره بده حج، کی میگه هم که حقی داره؟ مگه مستاجر هم که حقی داره؟ حقی اینطوری که نداره. خب چجوری اینا رو ما بگیم؟ گفتن خب مثلا حسبه، مثلا مرحوم سید، فمن باب الحسبه یجب علا من عنده صرفه علی و تزه و یزمن لو دفعه الی الوارث، اگه بیاد به وارث که در واقع مالکانش هست، خودش ضامنه. غلط کردی دادی، اصلا برای چی دادی تو؟ لتفویته علی المیت، همچین چیزی رو میگی؟ میتونیم بگیم؟ عرض کردم با این فرض که روایت مسئله شرعی داره میگه، بله میشه این باب باز میشه، اما اگه واقعا این مسئله شرعیه، حالا عرض کردم شبیهش هستا، خواستم اول این استغراب از من بره که خب اگه اینقدر واضح بوده چرا اینو نفهمیدن 1200 سال گذشتن تا شما بیای سر تو مرسای گلپایگانی لبالب تعطیلی که همه ما گذشتن رفتن، ما 4 نفر موندیم تو این حوزه، همه حوزه رو گذشتن رفتن، حالا ما بشیم اینو این همه مدت این آقایون ندیده بوده ای علوا؟ چرا آقا دیدن؟ ولی چون روایاتی که مسئله فقهی توش هست شبیه این زیاده، خب آقایون هم قاعده شون این بوده که امام علیه السلام مسئله جواب میداده. ولی دقت کنید، ما این رو در مبانی میگیم که امام معصوم علیه السلام یک شأنش بیان احکامه، یک شأنش ولایت، یک شأنش قضاوت. سه تا شأن ما برای معصوم ذکر میکنیم، بعد مشابهش رو برای فقیه ذکر میکنیم. خب از کجا که به شأن احکامی حضرت داره اینو میگه؟ اینا یه قاعده نانوشته مسلمی داشتن که هرچه معصومین میگفتن بیان احکام بوده الا ما ثبت خلافه. برای همین مثلا اونجا که حضرت میگه قضا امیر المؤمنین قضا، اینا نمیگن آقا این قضاوت علی ابن ابی طالبه، میگن این حکم کلیه الهیه. بله یه جایی هست میگن قضیتون فی واقعتن، میگن مثلا اون طرف زنا اومد گفت که این مرد با من زنا کرده، اینم منیش ریخته روی لباس من، داستان مونیکا لوینسکی و جناب کلینتون. بعد حضرت گفت که حرارت بدید، حرارت دادن به اون قسمت لباس، اون تشخیص به اصطلاح چیز داشته حضرت جرم شناسی، حرارت دادن به اون قسمت لباس، اون پخت افتاد، چیز بود سفیده تخم مرغ بود. بعد حضرت گفت پاش این تو دروغ داری میگی، که اینجا فقها همه گفتن قضیتون فی واقعت، حضرت داری یه موردی، دو نفر زن اومدن، این میگه این بچه منه، اون یکی میگه نه بچه منه، حضرت فرمود خب باش شمشیر بیا نصف میکنیم، نصفشو میدیم مهنتون، یکیشون گفت نه خانم این بچه من نیست، حضرت فرمود این خب مادرش اینه که دلش میسوزه. اینا میگن قضیتون فی واقعت، اونجا نمیگن این حکم کلی الهیه که مثلا یه قاضی اگه دو نفر اومدن گفتن آقا این بچه ماست، قاضی بگه آقا شمشیر بیاد نصف کنیم، بعد یکیشون بگه آقا نخواستیم، بگه آقا این مال اینه، هیچکی نمیگه اینو، میگن این قضیتون فی واقعته، که اینا رو بعدش صاحب وسائل تحت عنوان قضا یا امیرالمؤمنین علیه السلام توی بابی تعداد زیادی از این روایات آورده. من تو کتاب القضا گفتم که این روایات نشون میده یک نکته ای رو که ما امروز تو قضا قائلیم، و اون اینه که استفاده از شیوه های جرم شناسی که باعث علم میشه نسبت به جرم جایزه، این معناش اینه، من ازش استفاده کردم اونجا تو اون بحث گفتم، ولی قاعده فقها اینه دیگه، میگه همه جا حضرت داره مسئله جواب میده الا ثبت خلافه. ولی واقعا اینجا مسئله جواب میداده حضرت. من یه مقداری به صورت جدی توی این مورد خاص شک دارم. عرض کردم نگاه کنید ادبیات رو، بیا آقا یکی پول ما پیش ما گذاشته مرده، بچه هاش هم ایچی ندارن، حج هم انجام نداده، حضرت هم حج عنهو امرم میکنن که این آیون گفتن، سید گفت جائزون بل واجب، اول گفت جایز است که سر مصرف کنه، بعد گفت نخه واجبه چون حضرت امر کرده حج عنهو. خب اینجا دقت کنید، یکی این که این حجت الاسلامی برش هست مستندش چیه؟ الان مستندش قول جناب بریده، برید داره میگه حجت الاسلام هست، یا حضرت که نگفته کجا معلوم حجی بر او واجبه، نفرمود. خب عرض کردم اگر اینجوری نگاه کنیم که این مسئله است، میگیم خب حضرت نفرمود به خاطر اینکه اصلا حضرت کاری به مورد نداره، کلی داره جواب میده که آقا اگر یک کسی این شرایط بود حکمش اینه، حالا هست یا نیست به ما ربطی نداره، اصلا کلی داره جواب میده. یه وقت هست نه، ظاهر روایت اینه که حضرت داره به این مورد جواب میده، یعنی من اینجوری حالا دی آخر حرف رو من هرچی رو این روایت فکر میکنم بیشتر برام این هست که حضرت اینجا دارن اعمال ولایت میکنن، طرف میگه که آقا این یه پولی پیش ما هست اینا مجال نیام نداده چکار کنیم، خب حضرت ولایت دارن دیگه، درسته این مال یا مال میته به قول اون سید یا مال ورثه، مال میت نیست، مال ورثه است، حق میت بهش تعلق گرفته، مال تو جای خودش، مال میت نیست، میت مرده دیگه مالی نداره به اون معنا، باید حقی داره که باید تعلق گرفته، ولی حضرت ولایت داره دیگه، حضرت میتونه در اموال مردم، حاکم میتونه در اموال تصرف کنه دیگه، این اذن به نظر من ولاییه، حضرت داره اذن میده که بله بلند شو برو خودت انجام بده، هرچی اضافه اومد بده به اینا. و این که ما همینجوری خودمون ابتداعا بتوانیم چنین کاری رو بکنیم یه مقدار جای تأمل داره، برای همین صاحب، برای همین مرحوم علامه فرموده، چون شهید که گفته به عنوان یک احتمال گفته، ولی علامه فتوا داده که اگر امکان دارد باید بره پیش حاکم استجازه کنه، استیزان کنه، درست همینه. حالا یه سوال، اگر استجازه کردیم، استیزان حالا به این معنا استیزان نتونستیم بکنیم، مرحوم علامه فرمود اگر امکان داره، اگر استیزان نتونستیم بکنیم چی؟ استیزان نتونستیم بکنیم یعنی حاکم نبود در دسترس، یا بود ولی الان ما بریم به حاکم بگیم، حاکم میگه حالا از کجا معلوم که این حج برش واجب باشه، تو خودت بری حج، حالا میخوایی پوله رو بالا به کشی ببری به اسم این که این آقا حج انجام داده، خودت یه سفری بری حج، از کجا معلوم؟ ولی این بابا خودش بینی و بین الله میدونه که این حج انجام نداده، قصدش این نیست که خودش بره یه سفر حجی به اسم اون بابا. آیا اینجا بر این جایزه که چنین کاری رو بکنه؟ اینجا یه بحثیست، من حالا وقتم گذشته فقط اشاره میکنم، یه قاعده تو بحث ولایت معصومین مطرحه، در مورد ولایت غیر معصوم ما در بحث ولایت اینو میگیم، اینجا به عنوان فقط نتیجه من میگم، ولایت غیر معصوم مادامی که زنده است ولایت، بنابر این یک مثلا فقیهی اعمال ولایت میکنه، این اثرش تا زمانیه که زنده است، به محض این که از دنیا بره اون تمام اون ولایت ها دیگه متوقف میشه، اعمال ولایت ها متوقف میشه، دیگه اثر نداره ولایت، ولایت نداره. چرا؟ چون اونجا میگیم آقا ولایت تابع مصلحته و این فقیه تا زمانی که زنده است میتونه مراعات مصلحت کنه، نسبت به بعد از مرگ خودش دیگه نمیتونه مراعات مصلحت بود. حتی بعضی از فقها اینجا خیلی بیشتر از این احتیاط میکنن، میگن اصلا فقیه نه فقط تا وقتی زنده است، بلکه تا وقتی که هوشیاره اعمال ولایتش اثر داره. اگر هوشیاریش از دست داد، ولایتش با مشکل مواجه میشه. یکی از فقها خدا رحمت کنه، مرحوم است احمدهای خونساری، نقل میکنن میگن ایشونو میخواستن یه جراحی کنن، میخواستن بیهوش کنن، ایشون فرمود نه اجازه نمیدن. گفتن آقا چرا اجازه نمیدین؟ فرمود به خاطر اینکه در اون دوره بیهوشی اگر وکلای من تصرفاتی بکنن، تصرفاتشون مشروع نیست. ایشون خیلی اهل احتیاط بودن، ایشون فرموده بود اون موقع تصرفاتشون معلوم نیست مشروع باشه، مردم گرفتار مشکل میشه. گفتون خب آقا چیکار کنیم؟ ایشون فرموده بود هیچی، شما نمیخواد منو بیهوش کنید، جراحی رو بدون بیهوشی انجام بدید. که حالا ایشون حالا با تسلطی که در واقع بر نفسشون داشتن، در واقع حالا این پزشکا میگن حتما خودشونو هیپنوتیزم کردن، چون اینا از نظر پزشکی که هیچ توجیهی ندارن، میگن ایشون خودش حتما هیپنوتیزم کرده، چون میدونید که موقع جراحی دردی که اصلا پیدا میشه غیر قابل اینه که شخص بتونه خودشو نگه داره، مثلا اینکه بخواد شکمش پاره کنه این نمیتونه خودش وایسته اونجا نگاه کنه شکمش پاره میکنه، تو تیغ میخوره بهش درد میگیره، آدم سوزن میره دستش میره عقب جوریه دیگه. البته تو جبهه بعضی از بچه‌ها رو همجوری عمل میکردن دیگه، چون میگه فرصت این حرفا نه، هر چون جیغ و داد میزد پاره میکردن، چون احواسن وایستن. البته بعضی وقت طرف میمیره از شوکش. مرحوم آقا اصلا بعد آقا مثلا احتیاط شد. حالا میخوام بگم بعضی از فقهای اینقدر احتیاط میکنن، میگن اگر هوشیاری فقیه از بین رفت ولایتش از بین میره. اما در مورد ولایت معصوم بعضی قائلن، یعنی بسیاری میگن معصوم علمش محدودیت زمانی نداره، بنابراین چون علمش محدودیت نداره، علمش فقط تا همین زمانی که الان میبینه نیست، آینده هم میتونه ببینه، ولایتهاش محدودیت زمانی نداره، اعمال ولایت کرد میمونه. بله، ولی بعدی میتواند ولایت جدیدی اعمال بکنه، نه اینکه این محدود کنه ولی بعدی رو، ولی تا وقتی ولی بعدی اعمال نکرده این ولایت به جای خودش باقیه. بنابراین اینجوری قاعده میسازن، اونجا میسازیم میگیم یه فقیه که از دنیا رفت تمام ولایتهاش از بین میره، مگر اینکه فقیه بعدی که جانشینش میشه دوباره اونا رو تثبیت کنه، دوباره بگه باشه همین روال، همینا، مثلا همین وکلا، همین تصرفات، همین جوری. در مورد معصوم به عکس میگیم معصوم که از دنیا رفت ولایتاش میمونه، مگر اینکه معصوم بعدی، اون ولی بعدی بیاد اعمال ولایت خلاف بکنه، بگه نه دیگه حالا این کارو دیگه نکنید. خب اگر این قاعده رو اینجا تطبیق کنیم چی؟ بگیم امام صادق ولو اعمال ولایت کردن ولایتشون باقی است، مگر اینکه یک ولایتی خلافش اعمال بشه. خب الان منی که نمیتوانم برم پیش فقیه جامع و شرائط یا اثبات کنم که بابا این حج برش هست، به استناد همین اعمال ولایتی که حضرت برای برید کردن، بگم خب حضرت اعمال ولایت کرده دیگه، با همین اعمال ولایت من اکتفا میکنم. من نمیتونم برم پیش حاکم، نمیتونم برم از اون اذن بگیرم، نمیتونم، یا نیست، یا عرض کردم برم الان حاکم میگه بابا تو میخوای پوله رو خودت ببری باش حج، میخوای بگی اون بابا حج انجام نداده، از کجا که حج انجام نداده؟ بعد منم راهی برای اثبات ندارم، الان ورثه میریزن میگن آقا بی خود میگه کی این حج برش واجب بود، یا اگر واجب بود رفته انجام داده، بعد این میمونه. خب اینجا بیایم به این تمسک کنیم. اگه اینو که میگم بگیم، نتیجه عملی بحث ما با اونایی که این رو به عنوان یک حکم فقهی گرفتن عملا فرقی نمی کنه. یعنی بگیم حکم فقهیه، مثل امام یا آیین دیگه، مثلا بگیم احتیاط از استیزان، یا مثل علامه بگیم مشروط، اصلا فتوا بدیم مثل مرحوم آقا ضیاء و اینا، مثل علامه بگیم اقوا این است که استیزان واجبه در صورتی که امکان داشته باشه، یعنی اگه امکان نداشت بدون استیزان این کارو انجام بده. اگر بگیم اعمال ولایت معصوم علیه السلام و اعمال ولایت معصوم محدودیت زمانی نداره، مربوط به دوره امام صادق علیه السلام نیست، 1000 سال بعد الان هم میگیره، خب بازم همون اثر رو داره که حضرت اعمال ولایت کرده، این اذن رو داده به صورت عمومی به تمام کسانی که ودعی هستن و در چنین موقعیتی قرار گرفتن که شما برید و از جانب اون صاحب مال چنین عملی رو انجام بدید، اگر اینجوری تصویر کردیم باسن. اما اگر گفتیم آقا این اعمال ولایت بوده از باب قضیتون فی واقعته، آقای برید مسئله داشته، حضرتم اون مسئله خاص رو جواب داده، ربطی نداشته به صورت عمومی، دیگه نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.